خب تو دهم سپتامبر 2026 یه امپراتوری 30 ساله فرو ریخت.
اونم به معنای واقعی کلمه، فقط تو 60 ثانیه.
دقیقاً. شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدین احتمالاً اون شب رو یادتونه. ساعت 10:30 شب بود که پلی‌استیشن یه پیام متنی خیلی سرد و شرکتی منتشر کرد.
یه متنی که انگار توسط 100 تا وکیل تایید شده بود.
آره، رسماً گفتن که به همکاری با هیدئو کوجیما پایان میدن. ولی خب بخش دیوانه کنندش اینجاست. ساعت 10:31، یعنی فقط یه دقیقه بعد،
بزرگترین شکار تاریخ گیمینگ اتفاق افتاد.
100%. ایکس باکس یه عکس از امضای قرارداد با همون خالق افسانه‌ای رو منتشر کرد. ما امروز اینجاییم تا با تکیه بر گزارش اختصاصی و واقعاً فوق‌العاده رسانه تکین گیم، این زلزله رسانه‌ای رو کالبد شکافی کنیم
و اسناد محرمانه و تحلیل‌های مالی که تکین گیم منتشر کرده رو با هم بررسی کنیم.
آها، مأموریت ما تو این کالبد شکافی اینه که بفهمیم چرا سونی روی پروژه جاه طلبانه فیزنت خط قرمز کشید و خب ایکس باکس چطور با این استراتژی بی‌نقصش قواعد بازی رو عوض کرد.
ببین، این اتفاق تعاریف سنتی وفاداری تو تجارت رو برای همیشه تغییر داد. ما اصلا در مورد یه لغو ساده صحبت نمی‌کنیم.
پس در مورد چی صحبت می‌کنیم؟
این یه شبیخون استراتژیک بود. بیاین همون تایملاین رو مرور کنیم. ساعت 10:30 اکانت پلی‌استیشن گفت که نقل قول می‌کنم تصمیم دشواری گرفتیم تا از همکاری روی پروژه فیزنت کنار بکشیم.
کلمه کنار کشیدن خیلی دیپلماتیکه، نه؟
آره، ولی فقط 9 دقیقه بعد خود کوجیما بمب رو منفجر کرد.
وایسا، همون بیانیه‌ای که گفت سونی در واقع اواسط ژوئن بازی رو لغو کرده بود؟
دقیقاً، یعنی 3 ماه قبل از اون توییت. و تو این 90 روز ملتهب کوجیما در سکوت کامل دنبال یه شریک جدید میگشته.
تضاد این ماجرا با ژانویه 2024 خیلی عجیبه. یادتونه هرمان هولست رئیس استودیوهای پلی‌استیشن دوشادوش کوجیما وایستاده بود؟
تو استودیوی کولومبیا پیکچرز؟
آره، با قاطعیت گفت که با جدیدترین نوآوری‌های سونی از این پروژه پشتیبانی کامل می‌کنیم.
ولی بجاش 3 ماه تو سکوت رهاش کردن.
میدونی این ماجرا رسما شبیه درامای دبیرستانیه. یعنی تصور کنید شریک 30 ساله شما، کسی که با هم متال گیر سالید رو خلق کردین، با یه پیامک سرد رابطش رو تموم میکنه.
و قبل از اینکه حتی صفحه گوشیت خاموش بشه، رقیبت یه عکس سلفی باهاش میذاره.
دقیقاً. ساعت 10:31، آشا شارما دی مدیرعامل جدید ایکس باکس توییت کرد که پروژه های فیزینت و اودی رو با کوجیما تو ژاپن میسازن.
این سرعت عمل نشون میده که اونا انگشتشون روی دکمه ارسال بوده.
یعنی میگی یه تصمیم لحظه‌ای نبوده؟
به هیچ وجه. ببین، طبق گزارش‌هایی که در اومده، این یه مانور از پیش طراحی شده بود. آشا شارما از اوایل 2026 جلسات حضوری متعددی با کوجیما داشت.
پس وقتی سونی تو ژوئن پروژه رو لغو کرد، مایکروسافت از قبل اونجا بود.
کوجیما تو آسیب پذیرترین نقطه بود و ایکس باکس با یه پیشنهاد بی‌نقص وارد شد.
اما این 3 ماه، در حالی که داشت روی دث استرندینگ 2 برای سونی کار میکرد، مخفیانه با مایکروسافت میبسته؟
آره، تجارت همینه.
این مثل این میمونه که سراشپس یه رستوران 3 ستاره میشلن 3 ماه داره با مکدونالد مصاحبه کاری میکنه. البته خب با احترام به ایکس باکس، ولی اینجا یه تناقض بزرگ هست.
چه تناقضی؟
ما میدونیم بودجه بازی‌های AAA سر به فلک کشیده. میگن فیز واند حدود 250 تا 300 میلیون دلار هزینه داشته. آیا سونی فقط به خاطر پول عقب کشید؟
خب تا حد زیادی آره.
ولی مگه همین سونی نبود که 300 میلیون دلار برای اسپایدرمن 2 خرج کرد؟ سونی که همیشه به بازی‌سازا چک سفید میده.
ببین، مسئله اصلا مبلغ چک نیست. مسئله اینه که اون چک چطور قراره به حساب شرکت برگرده. اینجا بحث نرخ بازگشت سرمایه است.
همون ROI که تو اقتصاد میگن.
دقیقاً. بودجه 300 میلیونی برای اسپایدرمن 2 منطقیه، چون سونی میدونه این بازی به راحتی 15 تا 20 میلیون نسخه میفروشه. حتی باعث میشه مردم کنسول بخرن.
خب کارنامه کوجیما چی؟
بازی دث استرندینگ با وجود همه تحسین‌ها تو سال اولش فقط حدود 5 میلیون نسخه فروخت.
5 میلیون که عدد بدی نیست. من به عنوان یه گیمر فکر میکنم فروش خیلی خوبیه.
برای استودیوی مستقل 100% یه پیروزی تاریخیه. ولی بیایید ریاضی کار رو ببینیم. وقتی شما 300 میلیون دلار بودجه ساخت میدین
و حتما کلی هم خرج بازاریابی میشه.
دقیقاً حداقل 100 میلیون دلار هم برای مارکتینگ و بازیگرای هالیوودی میره. فروش 5 میلیون نسخه 70 دلاری اصلاً اینا رو جبران نمیکنه.
یعنی یه شکست تو مقیاس تریپل ای میتونه صدها میلیون دلار ضرر بزنه.
جف گراب، تحلیلگر معروف، به این تغییر رویه سونی اشاره کرده. با رفتن جیم رایان و اومدن هرمن هولست، اونا حالا شرط بندی های امن رو میخوان.
پس سونی دیگه تحمل ریسک های خلاقانه و گرون قیمت رو نداره؟
نه، نداره.
یعنی سونی حاضر شد هویت برند پلی‌استیشن رو که همیشه پناهگاه بازیسازای مؤلف بوده زیر سوال ببره تا فقط ترازنامش مثبت بمونه.
و یه دلیل پنهان دیگه هم هست. تغییر به سمت دنیای کاملا دیجیتال.
آها، همون تصمیم جنجالی جوای 2026 که گفتن دیسک فیزیکی رو تا 2028 متوقف میکنن.
دقیقاً، توی اکوسیستم دیجیتال حاشیه سود بالاست، ولی به شرطی که کنترل مطلق روی پلتفرم داشته باشی.
و بازی‌های کوجیما انحصار مطلق ندارن، درسته؟ دس استرندینگ روی پی سی هم اومد.
سونی پیش خودش گفت چرا باید 300 میلیون دلار روی پروژه‌ای سرمایه گذاری کنم که انحصار دائمی سخت افزاری به هم نمیده.
خب این منطقیه، ولی اینجاست که من دوباره گیج میشم. اگر فروش 5 میلیونی برای سونی فاجعه است، چطور مایکروسافت با آغوش باز جلو میاد؟
با یه تعهد مالی 150 میلیون دلاری.
آره. مگه ریاضی مایکروسافت با سونی فرق داره؟
اونا اصلاً توی زمین بازاری نمی‌کنن. ببین، مدل سونی بر پایه فروش تک نسخه‌هایه. باید تک تک نسخه‌ها رو بشماره تا سود کنه.
ولی اقتصاد آشا شارما تو ایکس باکس چیه؟
اقتصاد گیم پاس. مایکروسافت موفقیت رو با جذب و حفظ 40 میلیون مشترک ماهیانه میسنجه، نه فروش تک بازی.
واو، یعنی مثل کاری که نتفلیکس با اسکورسیزی میکنه. نتفلیکس که 200 میلیون دلار بهش نمیده تا بلیت سینما بفروشه.
دقیقاً، پول میده تا محتوای پرستیج داشته باشه و کسی اشتراکش رو لغو نکنه.
پس اگر مایکروسافت 150 میلیون خرج کوجیما کنه، اصلا مهم نیست بازی فیزیکی چقدر میفروشه.
آها، اگر بازی کوجیما بتونه فقط 2 میلیون نفر رو متقاعد کنه، اشتراک گیم پاس رو تمدید کنن
یا مشترک های سونی رو بکشونه سمت خودشون؟
آره، در اون صورت این سرمایه گذاری خودش رو برگردونده. گیم پاس مثل یه سپر دفاعی عمل میکنه که اجازه میده ریسک های عجیبی بکنن.
ریسک هایی که سونی حتی جرأت فکر کردن بهشون رو نداره. خیلی هیجان انگیزه. ولی بیایید از یه زاویه دیگه نگاه کنیم. ماجرا فقط پول نیست. ایکس باکس یه زخم باز داره به اسم بازار آسیا.
یه زخم خیلی عمیق. تاریخچه ایکس باکس تو ژاپن شبیه کمدی تراژیکه.
آمارش وحشتناکه، نه؟
ببین، کنسول اورجینال ایکس باکس کلن 450 هزار تا فروخت. ایکس باکس 360 به زور رسید به 1.6 میلیون.
و ایکس باکس وانی که فاجعه بود، زیر 200 هزار دستگاه؟
دقیقاً، نینتندو و سونی بازار اونجا رو قبضه کردن و ایکس باکس همیشه یه غریبه آمریکایی بوده.
خب چطور یه بازی میتونه این تلسم رو بشکنه؟ یه گیمر ژاپنی که اصلاً کنسول ایکس باکس نداره چرا باید نظرش عوض بشه؟
چون مکانیزم این تغییر فرهنگیه. کوجیما تو ژاپن فقط یه کارگردان نیست، یه اسطوره و نماد فرهنگیه.
آها، پس نقش اسب تروآ رو براشون بازی میکنه.
100%. وقتی عکس کوجیما میره روی بیلبوردهای توکیو، در کنار لوگوی گیم پاس به گیمر ژاپنی سیگنال میده که ایکس باکس دیگه غریبه نیست.
این خونه جدید بزرگترین اسطوره شماست.
دقیقاً. مایکروسافت با این قرارداد مشروعیتی رو خرید که با میلیاردها دلار تبلیغات نتونسته بود به دست بیاره.
چه تعبیر فوق‌العاده‌ای، خریدن مشروعیت فرهنگی. ولی جاه‌طلبی‌های مایکروسافت فقط به ژاپن ختم نمیشه. تو بیانیه رسمی ایکس باکس یک کلمه خیلی می‌درخشید.
فیلم و تلویزیون.
آره، اینجا داریم وارد دنیای امپراتوری‌های فرارسانه‌ای میشیم.
همون ترانس مدیا. و اینجاست که پازل مایکروسافت کامل میشه.
گزارش نشریه پاک رو یادتونه؟
همونی که گفت مایکروسافت داره روی بسته‌های 300 میلیون دلاری برای هالیوود مذاکره می‌کنه؟
اوهوم، برای آی پی هایی مثل Elder Scrolls و دیابلو.
مایکروسافت دید که آمازون چطور با سریال فالاوت رکورد زد.
یا سریال لستاواس شبکه HBO که فروش بازی‌های سونی رو دوباره منفجر کرد.
دقیقاً. مایکروسافت دیگه نمیخواد فقط حق اقتباس بده. میخواد کل چرخه رو تو دست بگیره.
و چه کسی بهتر از هیدئو کوجیما، کسی که سالهاست فریاد میزنه میخواد مرز بین سینما و ویدیو گیم رو برداره؟
تو مصاحبه سال 2024 با ورایتی همینو گفت.
آره، گفت که چطور موتورهای بازیسازی مثل آنریل انجین و تکنولوژی موشن کپچر این رویا رو ممکن کردن.
یعنی ابزارهای تولید تو هر دو سند یکی شده.
دارایی‌های دیجیتالی که برای محیط بازی می‌سازن حالا مستقیماً تو پس زمینه یه شات سینمایی استفاده میشه. پس فیزینت قرار نیست فقط یه بازی باشه. از روز اول یه فرانچایز چند رسانه‌ایه. کوجیما الان منابع بی انتهای مایکروسافت رو داره تا بازی و سریالش رو همزمان بسازه.
این همون مدل هالیوودیه که آینده سرگرمی رو میسازه.
خب وسط این همه هایه‌های ایکس باکس، سونی یه جورایی غم‌انگیز به نظر میرسه. سرنوشت دستراندینگ دو چی میشه؟ سونی اونم لغو میکنه؟
نه، دلیلی نداره لغوش کنه. سونی روش سرمایه گذاری سنگینی کرده و منتشرش میکنه تا پولش برگرده.
ولی احتمالاً این آخرین انحصاری کوجیما برای پلی‌استیشنه، نه؟
به احتمال خیلی زیاد و تازه طبق رویه سونی همونم بالاخره برای PC میاد.
این یعنی میخ آخر بر تابوت دوران انحصارهای دائمی. وقتی خالقی به بزرگی کوجیما پلتفرمش رو عوض میکنه، بقیه چرا نکنن؟
دقیقاً، استودیوهای مستقلی مثل رمدی یا سوپر جاینت حالا متوجه قدرت چانه‌زنی خودشون شدن. قدرت از ناشران سنتی داره میره سمت خالقان محتوا.
که این برای ما گیمرها عالیه. دیگه مجبور نیستیم برای شاهکار حتما یه کنسول 500 دلاری بخریم. بازی‌ها روی PC و فضای ابری در دسترسن.
آره، تو کوتاه مدت فوق‌العاده است، ولی باید محتاط باشیم.
منظورت از محتاط بودن چیه؟ خطر انحصار مایکروسافت؟
اگر ایکس باکس با اون جیب‌های بی انتهاش به بلعیدن استودیوها ادامه بده، تو آینده با یه انحصار خیلی خطرناکتر مواجه میشیم. شرکتی که همه چیزو داره راحت میتونه قیمت اشتراکو ببره بالا.
خیلی منطقیه. ما واقعا روی لبه شمشیر دو لبه راه میریم. اتفاقات 10 سپتامبر نشون داد هیچی دائمی نیست. و این منو به یه فکر عجیب میرسونه. چیزی که میخوام شما که دارید گوش میدین واقعا بهش فکر کنید.
چه فکری؟
ما تمام مدت داشتیم میگفتیم ایکس باکس چطور سونی رو شکست داد. ولی با این سرمایه گذاری های میلیاردی مایکروسافت روی اشتراک و هالیوود و عقب نشینی سونی به سمت دنباله های امن، آیا اصلاً چیزی به اسم جنگ کنسول ها باقی مونده؟
جالب شد. یعنی میگی دارن تو دوتا زمین متفاوت بازی میکنن؟
دقیقاً. انگار سونی میخواد سلطان بیرقیب گیشه سینما و بلاکباسترها باقی بمونه، ولی ایکس باکس داره تو سکوت کل سالن‌های سینمای شهر رو میخره. آیا ما داریم مرگ مفهوم کنسول خانگی رو تماشا میکنیم؟
سوال واقعا ترسناک و عمیقیه.
خب اگر میخواید پاسخ این سوالات رو پیدا کنید و تو این عصر جدید همیشه یه قدم جلوتر باشید، اگر دنبال تحلیل‌های عمیق‌تر از پشت پرده این نبردهای میلیاردی هستید، همین الان به وبسایت takinggames.com سر بزنید.
مقاله ها و گزارش های اختصاصی که هیچ جای دیگه پیدا نمی کنید.
100%. ما تو تکینگ گیم فقط اخبار رو پوشش نمیدیم. ما آینده رو کالبد شکافی می کنیم. آینده گیمینگ همینجا تو تکینگ گیم داره نوشته میشه. تا یه بررسی عمیق دیگه، مراقب خودتون و بازی هایی که عاشقشون هستید باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. منتظر اتفاقات بزرگتر باشید.